ساعت 22 شنونده ی رادیو فردا هستید. دوشنبه 20 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 8 ماه آوریل سال 2024 میلادی است. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. لحیه روان شد هستم. شما را در این مجله همراهی و میزبانی خواهم کرد، اما نه پیش از اون که همکارم رضا جمالی شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی کاخ سفید میگوید واشنگتن مذاکرات برقراری آتش بس در غزه را بسیار جدی دنبال میکند و اکنون در انتظار پاسخ گروه حماس به پیشنهادهای مطرح شده در مذاکرات قاهره است. بر اساس اظهارات جان کربی، طرح پیشنهادی شامل آزادی هرچه سریعتر گروگانهای اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس و برقراری آتش بسی 6 هفته‌ای خواهد بود. گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. در همین حال یائیر لاپید، رهبر مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو که در واشنگتن به سر می‌برد، پس از ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت یافتن راه حلی برای غزه ضروری است و مهمترین آن آزادی گروگان هاست. لاپید همچنین تأکید کرد که کشورش نگران وضعیت انسانی در غزه است و ضرورت دارد از صدمه زدن به غیر نظامیان در سرزمین‌های فلسطینی جلوگیری شود. اسرائیل میگوید در یک حمله هوایی شبانه یکی از فرماندهان ارشد نیروهای نخبه حزب الله لبنان را کشته است. به گفته ارتش اسرائیل، علی احمد حسین و 2 عضو دیگر حزب الله لبنان در شهر سلطانیه در جنوب لبنان کشته شدند. حزب الله بدون ارائه جزئیات کشته شدن این فرمانده را تایید کرد. ارتش اسرائیل ادعا کرده که رده نظامی علی احمد حسین معادل سرلشکر بوده و او را مهره اصلی پشت حملات اخیر به مناطق غیر نظامی در شمال اسرائیل توصیف کرده است. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، شبکه اینترنت کشور از ساعت 10 صبح روز دوشنبه به وقت محلی دچار اختلال شده است. این گزارش‌ها کیست که در رادار مرکز داده‌های همراه اول، افرانت، شاتل، پارس آنلاین، موبین نت این اختلال مشاهده شده است. نت بلاکس که اختلالات اینترنت در جهان را رصد می‌کند، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی ایکس اعلام کرده که شاخص‌ها نشان می‌دهند که صبح دوشنبه اختلال در اینترنت ایران بر چندین شبکه تأثیر گذاشته است. خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که هیچ اختلالی در شبکه زیرساخت کشور نیست و احتمال می‌رود که مشکل و اختلال از یکی از اپراتورهای مخابراتی باشد. 72 گروه تبلیغی حوزه علمیه قم در نامه‌ای به رؤسای سه قوه با اذعان به گسترش بی‌حجابی در کشور خواستار برخورد با کسانی که بد حجاب خوانده‌اند شدند. به گزارش رسانه نیوز، ارگان رسانه‌ای حوزه علمیه قم در این نامه آمده که معضل رو به گسترش بی‌حجابی از زمان اعتراضات سال 1401 به بعد تشدید شده است. این گروه تبلیغی در نامه خود فرهنگ کشور را در مخاطره امواج فتنه و تباهی توصیف کرده است. در این نامه به بی‌ثمر بودن سیاست‌های سختگیری اجتماعی بر گروه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته و سبک متفاوت نسل جدید هیچ اشاره‌ای نشده است. هومن جوکار، فعال زندانی محیط زیست، پس از طی بیش از 6 سال زندان عصر دوشنبه آزاد شد. هومن جوکار به همراه نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان در بهمن سال 96 به اتهام‌های سیاسی و امنیتی بازداشت شدند. این افراد به همراه شمار دیگری از فعالان محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهبایه از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند. پیشتر حجت کرمانی، وکیل این فعالان، به رسانه‌های ایران گفته بودند این 4 نفر قرار است در روزهای آینده پس از آنچه عفو رهبر جمهوری اسلامی خواندند آزاد شوند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. عزیزان، یادآوری میکنم که میتونید سری بزنید به رادیو فردا.com، رادیو فردا.com، و و تازه ترین خبرها رو که لحظه به لحظه نو میشن اونجا ببینید و بخونید. همچنین میتونید بخشای مختلف خبری ما رو از جمله مجله های رادیو فردا و دیگر بخشای کوتاه رو اونجا بشنوید اگر احیانا از دست دادید. و اما بریم و ببینیم گزیده ای از اون چه در این مجله شامگاهی براتون گردآوری کرده ایم. حملات گسترده دیداس، اینترنت در کشور را صبح امروز دچار اختلالات بسیار جدی کرد.
شرکت ارتباطات زیرساخت، زیر مجموعه وزارت ارتباطات که تأمین کننده اینترنت در سطح کشور هست، اون داره تحت به نظر میاد حمله های دیداس قرار میگیره و توان اینو نداره که اونطور که باید و شاید با این حمله ها برخورد بکنه.
هدف سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عمان چه بود و حالا هم که عازم دمشق شده است؟
موضوع نه هسته‌ای است نه دو جانبه، بلکه برمیگرده به وضعیت کنونی منطقه که در ذیل جنگ غزه تحولاتی رخ داده که به نظر میرسه ایران و امریکا میبایستی با همدیگه هماهنگی‌هایی رو داشته باشن یا پیام‌های مستقیمی با هم داشته باشن.
تصور نکنید فقط همین هاست، بسیار بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به گزارش فیلتر بان، پیش از ظهر دوشنبه حملات گسترده‌ای که دیداس خوانده می‌شوند چنان آسیب‌هایی به زیرساخت‌ها وارد کردند که از ساعت 10 تا 12:40 اینترنت در کشور به طور کلی مختل شده بود. در این باره با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا گفتگو کرده ایم.
امروز ما شاهد بودیم که رو برخی از اپراتورها مثل ایرانسل برای دقایقی اساسا میشه گفت ما شرایط تقریبا قطع اینترنت رسیدیم. برخی دیگه از اپراتورها هم ارائه دهنده های اینترنت هم شرایط مشابهی رو تجربه کردن. این نتیجه اتفاقی هست که داره تقریبا از 12 ماه جاری رخ میده که ما ابتدا شاهد بودیم که پکت های خیلی زیاد شبکه از دست میره، اختلال های زیادی به وجود میاد و این اختلال ها هم در سطح زیرساخت شبکه به وجود می اومد. یعنی اپراتورها عامل این وضعیت بحرانی نیستن و در واقع شرکت ارتباطات زیرساخت، زیر مجموعه وزارت ارتباطات که تأمین کننده اینترنت در سطح کشور هست، اون داره تحت به نظر میاد حمله های دیداس قرار میگیره و توان اینو نداره که اونطور که باید و شاید با این حمله ها برخورد بکنه و نتیجه میشه این که ما امروز برای دقایقی رسیدیم به شرایط شاید بشه گفت قطعی اینترنت رو برخی از ارائه دهنده ها مثل ایرانسل.
آقای رشیدی، گفته شده که شرکت زیرساخت تلاش کرده از طریق ایران اکسس کردن دسترسی ها در سطوح مختلف این مشکل رو برطرف کنه. ایران اکسس کردن یعنی چه؟
این حمله های دیداس، وقتی میشیم دیداس یعنی حمله های منع سرویس، مثل این میمونه که مثلا میگم شما با دستانتون نهایتا میتونید 2 تا یا 3 تا یا دیگه در خونه پرش 4 تا هندوانه رو بلند کنید. وقتی من شروع کنم هندوانه های زیادی روی شما بیارم، یعنی باری بیش از اندازه توان شما برای اینکه بتونید حمل و نقل بکنید روی شما بیارم، شما ناخودآگاه ممکن حتی زیر این فشار هوشیاری خودتون رو از دست بدید، بیافتید رو زمین و بیهوش بشید. توی دنیای اینترنت هم چنین اتفاقی ممکنه بر سرورها رخ بده، یعنی اینقدر فشار بار زیاد بشه که بیهوش بشن، از هوش بره. ما بهشون میگیم منع سرویس یا اصطلاحا دیداس. اتفاقی که داره میفته. اما راه حل مقابله‌ای که ایران براش استفاده میکنه که راه حل بسیار بسیار بدی هست و جوابگو هم نیست، به اصطلاح ایران اکسس کردن دسترسی ها و سرویس هاست. به این معنا که به طور پیش‌فرض فکر میکنن این درخواست های زیادی که داره میاد داره از خارج از کشور میاد، بنابراین ما اگر دسترسی رو از خارج محدود بکنیم پس میتونیم میزان این باری که داره میاد رو کاهش بدیم، در نتیجه این سرورها و سرویس های ما زیر این فشار از هوش نمیرن. به این فرایند میگن ایران اکسس کردن، یعنی اکسس به معنای دسترسی، یعنی فقط و فقط یک سرویسی در درون ایران در دسترس، از بیرون از ایران شما نمیتونید به اون سرویس دسترسی داشته باشید. راه حلی است که سالهاست دارن استفاده میکنن، جواب نداده و الانم باز هم جواب نداده و این فشار خیلی زیادی روی سرویس ها داره میاد و همونطوری که گفتم تشبیهش کردم به شرایط زندگی انسانی، به نظر میادش که زیر این فشاری که میاد این سرویس ها و سرورها دارن مثل آدم هایی که از هوش میرن هوشیاری خودشون از دست میدن.
آقای رشیدی، شرکت ارتباطات زیرساخت تکذیب کرده اختلال دیتا سنترهای کشور رو و گفته که احتمال داره که مشکل از یکی از اپراتورهای تلفن همراه باشه. از دیدگاه شما کدام از این دو فرض میتونه درست باشه؟
من تصور میکنم هر دوش به عبارت میتونه درست باشه. یعنی تکذیبشون یه مقداری عجیبه به خاطر اینکه این اتفاق داره میافته دیگه. وقتی شما دسترسی ندارید، خب ندارید، یعنی تکذیبش متوجه نمیشم که چه چیزی رو دارن تکذیب میکنن. خب دسترسی وجود نداره، بنابراین این تکذیب یه ذره بی‌معنیه. به نظر میاد میخواد از خودش رفع مسئولیت بکنه و بگه که خب من نیستم که عامل این وضعیتم، یه اپراتوری اون مثلا آلوده شده به یک نمیدونم ویروسی، باتنتی، یه چیزی و داره منشأ این حملات همون دیداس یا منع سرویس که داره بار زیادی رو به شبکه تحمیل میکنه یکی از این اپراتوراست. در واقع داره از خودش سلب مسئولیت میکنه که کار واقعا عجیبی هستش، بخاطر اینکه اولا اگر شما شبکه زیر ساختید، یعنی امکان نداره که شما به عنوان تمام اینترنت ایران ورود و خروجش از دروازه شما صورت میگیره، تمام اون ارائه دهنده ها و اپراتورام دارن از شما سرویس میگیرن، بعد شما نمیتونید تشخیص بدین کدومشون عامل این مشکله. خب باید بتونید تشخیص بدین دیگه، از 12 تا امروز شما نتونستین تشخیص بدید. بنابراین به نظر میادش که بیشتر دارن سلب مسئولیت از خودشون میکنن و این یک بی‌مسئولیتی خیلی بزرگ هست که مشکل بزرگ اینجاست که ساختار شبکه در ایران غلط، تمرکز روی سانسور و فیلتر به جای اینکه تمرکز روی توسعه بنیادی و زیرساختی و درست و اصولی شبکه باشه.
در نهایت آقای رشیدی، آیا این امکان وجود داره که شناسایی بشه که این حمله از کجا و چگونه انجام شده؟
انجام چنین کاری امکان پذیر هست، اما معمولا یکی از پیچیده ترین، زمان برترین و گرون قیمت ترین تحقیقات حوزه حمله های سایبری تشخیص این هستش که این ترافیک داره از کجا میاد، با کدوم آی پی ها میان، چجوری دارن کوردینیت میکنن. شدنیه ولی کار آسون نیست، مخصوصا برای ما که دسترسی به اون سرورهایی که هدف قرار گرفتن یا زیرساختی که هدف قرار گرفته نداریم. اما طبیعتا شرکت ارتباطات زیرساخت منطقا باید بتونه با صرف زمان و منابعی که در اختیارش هست چنین چیزی رو تشخیص بده.
حملات گسترده دیداس اینترنت در کشور رو دچار اختلالات بسیار جدی کرد. در این باره با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، گفتگو می‌کردیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در شرایطی که موضوع حمله تلافی جویانه احتمالی ایران به اسرائیل همچنان در کانون توجه هاست، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در قالب سفری منطقه‌ای ابتدا به عمان رفت و سپس عازم سوریه شد. هومن عسکری در گفتگوی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، از او درباره اهداف این سفر پرسیده است. بشنویم از حسین علیزاده.
پیش از این اصلا به طور سنتی عمان واسطه‌ای برای گفتگوی ایران و امریکا بوده، حتی مذاکرات هسته‌ای برای اولین بار از اونجا آغاز شد. اما الان پرسش اینه که اصلا این سفر آیا باز برای منظور مذاکرات هسته‌ای است یا اصلا موضوع دو جانبه ایران و عمان هستش؟ پاسخ من این هستش که خیر، موضوع نه هسته‌ای است نه دو جانبه، بلکه برمیگرده به وضعیت کنونی منطقه که در ذیل جنگ غزه تحولاتی رخ داده که به نظر میرسه ایران و امریکا میبایستی با همدیگه هماهنگی هایی رو داشته باشن یا پیام های مستقیمی با هم داشته باشن. اتفاقا همین سفر که الان داره انجام میشه یه پیشینه هم داره. فاینانشل تایمز بود که چند ماه پیش گزارشی رو افشا کرد، گفتش که معاون عبداللهیان یعنی آقای علی باقری در ماه ژانویه سفر پنهانی به عمان داشته و با طرف‌های آمریکایی از جمله آقای آبرام پیلی که به اصطلاح مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا است گفتگو داشته. این خبر که وقتی درز داده شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب که نکرد هیچ، فقط اظهار گفت داشتش که بله ما به طور مستقیم با هم مذاکره نکردیم. یعنی چه مستقیم؟ مثل مذاکرات هسته‌ای نه، توی هتل بودن، ما توی هتل بودیم، یه نفر هم مثلا عمانی‌ها هم واسطه بودند و خبر رو می‌بردند و می‌آوردند. پس معنیش این هستش که ناظر به مسائل منطقه یک دور مذاکرات در سطح پایین‌تر انجام شده بود، الان در سطح وزیر این سفر انجام شده. ترکیب هیئتی هم که همراه امیر عبداللهیان است نگاه کنید نشان میده که این هیئت سیاسی است، از جمله از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس همراه او هستند. اون هم در شرایطی که ناظر به تحولات منطقه دو تا موضوع مهم وجود داره، یکی این که حملات حوثی ها همچنان ادامه داره، به کشیرانی آزاد تجاری دچار اختلال شده، و دوم هم که مسئله انتقام گرفتن تهران از اسرائیل مطرح هستش در پی حادثه دمشق.
بخش بعدی سفر به سوریه هست، این بخش دوم با چه هدفی انجام میشه؟
بایستی با کشورهای منطقه عربی هم نظرات خودشون منعکس کنه و یا نظرات اونها رو دریافت کنه. ادامه سفر هم به سوریه است. چرا؟ چون سوریه الان کانون تمام این بحران ها هست.
فضای سیاسی کشورهای منطقه در قبال ایران بعد از حمله هوایی به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق در چه شرایطی قرار داره؟
فضای نگرانی است، به دلیل اینکه تمامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خب روابط بسیار حسنه‌ای با امریکا دارن، این نخست. دوم اینکه برخیشون روابط رسمی دیپلماتیک با اسرائیل دارن، مانند بحرین و امارات، که البته خبر آمده که اسرائیل سفارتخانه‌هاش رو تعطیل کرده به گمان و ظن اینکه حمله انتقام جویانه به سفارتخانه‌ها انجام بشه. و البته کشورهای عربی هم اظهار بسیار اظهار ناخرسندی میکنه از خونریزی که از عربهای فلسطینی داره انجام میشه. این روابط اسرائیل هم مانند گذشته نیست، مانند زمان پیمان ابراهیم نیست با کشورهای عربی، ولی در هر حال روابط رسمی دارن با بحرین، امارات روابط رسمی دارن با اسرائیل. خب در این شرایطی که بعضی از این کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا هستن، مثل بحرین، مثل قطر، در شرایطی که مترصدین هستن مثلا انتقام تهران از اسرائیل چه خواهد بود و بعد واکنش مجدد اسرائیل، این مسئله خیلی مهمه. یعنی قرار نیستش که تهران یک واکنش نشون بده و اسرائیل بگه که خب تموم شد دیگه. نه، اتفاقا اسرائیل هم اعلان کرده که ما آماده هر گونه اقدام متقابل هستیم. این معنیش چیه؟ معنیش این که اگر اسرائیل دوباره حمله بکنه باز توپ میفته تو زمین تهران، باید حمله دیگری انجام بده. و بعد همینطور مسئله این اسکلیشن، یعنی اینکه معلوم نیست به کجا خواهد رسید. تمام این شرایط شرایطی هستش که به هر حال نگرانی ها برای کشورهای عربی منطقه هم به وجود آورده که این نزاعی که در منطقه در گرفته الان هم مستقیما حیثیت جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده پس از حادثه دمشق. خب چه واکنشی از تهران رو خواهد داد که دامان اونها رو نگیره؟ نزاع فضای فکری که در این کشورهای عربی حاکم هست فضای به شدت نگران کننده ای از نظر اونها که واکنش تهران چه خواهد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه برای نخستین بار پس از حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق راهی پایتخت سوریه شد. در مورد هدف سفر وزیر امور خارجه ایران به مسقط و دمشق گفتگوی همکارم هومن عسکری رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ما بشنوید که در ادامه اعتراضات صنفی پرستاران و کادر درمانی در سال گذشته روز دوشنبه یعنی همین امروز پرستاران در شیراز در اعتراض به گفته‌های اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی به وضعیت و وضعیت معیشتی خودشون تجمع کردند. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
اعتراض گسترده پرستاران در شیراز و همزمان خبر خودکشی یک پرستار در کرمانشاه. تعداد چشمگیری از پرستاران و کادر درمان در شیراز در روز دوشنبه 20 فروردین ماه در اعتراض به وضعیت خود و اظهارات اخیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی این شهر مقابل استانداری تجمع کردند. پیشتر رئیس دانشکده پزشکی این استان گفته بود از 11,000 پرستار در این استان فقط 80 نفر معترض هستند. در ویدیوهایی که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که این پرستاران به نشانه اعتراض به وضعیت معیشتی خود سفره خالی به دست گرفته و فریاد می زنند پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن و یا وعده و وعید کافیه، سفره ما خالیه. در سالهای اخیر و به ویژه در سال گذشته جامعه پرستاری ایران در پی افزایش نابسامانی و عدم امنیت شغلی و عدم تحقق وعده‌های صنفی و اقتصادی با توجه به تورم جاری در کشور بارها در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی زدند و این در حالی است که وزارت بهداشت و سیستم درمانی در ایران مدت هاست به دلیل کمبود پرستار و پزشک و کادر درمانی زنگ خطر را به صدا درآورده است. ارزیابی ها و برآورده ها نشان می دهد که علاوه بر افزایش آمار مهاجرت و خودکشی در میان آنها، حالا برخی از پرستاران با حکم 6 ماه انفصال از کار هم به خاطر کمترین اعتراض مواجه شدند. یک پرستار در تهران:
شیفت سخت و طولانی، کمبود نیرو، کمبود وسایل، تمام اینا باعث میشه استرس زیادی به پرستار وارد بشه، مخصوصا الان که دیگه کمبود دارو. در واقع یک پرستار تمام وقتش بین خونه و بیمارستان صرف میشه، اصلا وقتی نمیمونه نه برای خانوادهش نه برای بچهش نه برای چی. حالا میخواد بره سراغ حقوق و مزایاش، میبینه که مثلا سر موعد که باید حقوق بدن میشه 1.5 ماه دیگه، هی میگن حقوق کم ده، فردا میدیم، پس فردا میدیم و فعلا از حقوق خبری نیست، بودجه کمه و اضافه کارهای طولانی و اجباری که اگر که شما این شیفت رو نمیایید خب میتونید تشریف ببرید از بیمارستان. خب اگه بخواد اعتراض کنه یا بهش انگ سیاسی میزنن و همون بدبختی ها و زندان و این حرف ها، و اگر انگ سیاسی نزنه بیمارستان میندازنش بیرون.
مقام های جمهوری اسلامی اما برخلاف وعده هایشان تا کنون پاسخگوی مطالبات صنفی پرستاران نبودند. این در حالی است که برخی از مقامات مسئول از جمله نایب رئیس اول شورای عالی نظام ضمن اشاره به مشکلات معیشتی و نبود استخدام نیروهای طرحی، اضافه کاری های اجباری و اجرا نشدن قانون تعرفه، شرایط کاری پرستاران را سخت دانسته و نسبت به ادامه این شرایط هشدار دادند. همزمان در روز دوشنبه 23 فروردین ماه برخی از رسانه‌های مستقل از جمله کانون حقوق بشر ایران خبر خودکشی ساسان احمدی، پرستار 32 ساله را در کرمانشاه به دلیل عدم تمدید قراردادش منتشر کردند. این در حالی است که در ادامه پدیده خودکشی سریالی در میان پزشکان جوان در ایران، خبر خودکشی پرستو بخشی در پی فشار فراوان در محل کار در ابتدای سال جدید با واکنش‌های گسترده همسنفان او مواجه شده بود. از جمله هاشم معزنزاده متخصص داخلی در صفحه ایکس خود نوشت: با توجه به آمار رسمی خود حکومت برای خودکشی رزیدنت و پزشک و پرستار، این موضوع دیگر در سطح سلامت ملی است و تقلیل آن به مسائل شخصی و فردی فقط فرصت طلبی است و قطعاً خودکشی پزشکان ریشه در خطاهای سیستماتیک دارد. و در پایان اگر به خودکشی فکر می‌کنید لطفاً با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم. و ما عزیزان، اقدام ترکیه در ساختن سد بر سرمنشأ رود ارس باعث شده که موجودیت این رود مهم ایران با تهدید مواجه شود. سیاست‌های آبی ترکیه در حوزه‌های دجله و فرات و رود ارس در قالب پروژه‌های سدسازی دنبال میشه که مقدار آب رو در پایین دست این رودخانه‌ها بسیار کاهش میده. این پروژه بر اساس حروف مخفف اونها در ترکیه گاپ و داپ نام گرفته. بریم و بشنویم از همکارم شاهین بشیری در مورد این اقدام ترکیه در ساختن سد بر سرمنشأ رود ارس.
یک عضو هیئت نمایندگان استان آذربایجان شرقی با انتقاد از اقدام ترکیه در ایجاد چندین سد بر روی رودی که وارد ایران می‌شود، تاکید کرد بیش از 83% رودخانه ارس تحت تأثیر این سدسازی‌ها قرار می‌گیرد و تأثیرات قابل توجهی در شمال غرب کشور ایران بر جای خواهد گذاشت. به گزارش ایلنا، احمد علیرضا بیگی عضو هیئت نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفته است واکنش ایران به اقدامات سدسازی ترکیه باید در چارچوب روابط دو جانبه باشد، یعنی جمهوری اسلامی ابزار و امکانی را داشته باشد که به واسطه آن بر رفتار طرف مقابل اثر بگذارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه علاوه بر ایران کشورهای حوزه خزر از جمله جمهوری آذربایجان هم در حوزه ارس زی سهم هستند و سدسازی ترکیه ورودی آب به خزر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود هر اقدامی که ایران در مجامع بین المللی انجام دهد ضمانت اجرایی ندارد. کاوه موسوی متخصص حقوق بین الملل در مورد مسئله سدسازی های ترکیه از دیدگاه حقوقی به رادیو فردا چنین میگوید:
در قانون بین الملل عرفی هست که مسئله آب رو به سه قسمت تقسیم میکنه، یکی ادعای کشورها روی اون آب، دوم به توافق رسیدن کشورها روی اون آب، سوم به مرحله اجرا گذاشتن. در مورد منشأ و منبع رود ارس هیچ کدوم از این مراحل طی نشده و الان ترکیه در مرحله اولی که ادعا کنه که این آب مال ترکیه است. خب این بسیار قابل بحثه، عواقبش هنوز مطالعه نشده. برای ایران خب عواقبش روشنه. راه حل قضیه، ببینید، آب مسئله است که قطعنامه شماره 100 شورای امنیت نگاه کنید، حتی مسئله آب و تنش روی آب بین کشورها در خاورمیانه به شورای امنیت هم رسیده در گذشته. اون در موضوع رودخانه اردن بوده، بین مسئله سوریه، اسرائیل و اردن. در مورد ترکیه و ایران خب متاسفانه الان نظم منطقه کاملا به هم خورده. خب کشورهای دیگر هم میبینن که این دولت دولت مسئولی نیست، حکومتی نیست که منافع کشور رو در نظر بگیره. در مورد بحر خزر دیدید که چه کردد دیگه. ما دو پیمان داشتیم با شوروی و روسیه که دیدید که از 50% مالکیت الان به چقدر رسیده. و از کشور ما، اگر جمهوری اسلامی کشوری بود که قانونمند بود، خب میتونست الان یا در دیوان عدالت لایحه ICJ، همون دیوانی که الان در مورد مسئله غزه داره رای میده، اقدام کنه، یا در دیوان داوری بین المللی که اونم در لایحه هست، دیوان داوری دائمی بین المللی که فرق داره با دیوان داوری پاریس، اونجا میتونست این اقدامات رو بکنه. ولی خب جمهوری اسلامی نه توانایی این کار رو داره، نه مشروعیت این حرف رو داره و متاسفانه میده نه اصلا فکرش تو این حرف هست. ترکیه هم خب میدونه که عضو ناتوست و در تاریخ ایران کمتر موردی بوده که در تاریخ معاصر ایران که کشور اینقدر منزوی باشه. ابزار و مکانیزمایی برای حل و فصل حقوقی این قضیه وجود داره. ایران اگر به دیوان لایحه مراجعه کنه، نظر به اینکه عرف کار اینگونه است که تقسیم آب بین کشورها در سه مرحله است و ترکیه حتی مرحله اولشو اجرا نکرده، امکان پیروزی بسیار بسیار بالاست. ولی آیا جمهوری اسلامی توانایی این کار داره یا نه، اون رو دیگه امری صلاح ده.
مناقشات آبی بر سر رودخانه های مرزی در نقاط مختلفی از دنیا وجود دارد و معمولا کشورهایی که در بالادست رودخانه ها هستند از این ویژگی به عنوان اهرم فشاری بر کشورهای پایین دست استفاده می کنند. سیاست های آبی ترکیه در قبال کشورهای همسایه در حوزه دجله و فرات و در حوزه رودخانه ارس دنبال می شود و به تازگی مطالعه جدیدی در خصوص نقشه های ترکیه در قبال رود ارس توسط سعید نسترانی عموغین، زهرا قریشی، حجت میانابادی و عاطفه پرورش ریزی انجام و در سامانه نشر مجلات دانشگاه تهران منتشر شده است که این مطالعه نشان می‌دهد ترکیه با جلوگیری از ورود آب به سایر کشورهای این حوزه قصد دارد 83% پتانسیل رود ارس را داخل مرزهای خود مهار کند. این در حالی است که برخی کارشناسان در ایران از نبود قرارداد با ترکیه در زمینه رود ارس انتقاد می‌کنند. با کشور ترکیه تنها پروتکل استفاده از آب‌های رودخانه ساریسو و قرسو برای تقسیم آب این رودخانه‌ها وجود دارد و در مورد رودخانه ارس هنوز معاهده و قراردادی با این کشور منعقد نشده است. به دلیل مسیر طولانی رود ارس در ایران، کاهش سهم ایران از این رود میتواند صدمه اقتصادی شدیدی به ایران وارد کند.
پروژه‌های ترکیه با حروف مخفف اونها گاپ و داپ، اقدام این کشور در ساختن سد بر سرمنشأ رود ارس. از شاهین بشیری از رادیو فردا میشنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شما از قابلیت‌های رادیو فردا و خودتون استفاده کنید و صداتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده ما برسونید. از طریق پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-30. عزیزان، تا مجله بعدی 30 دقیقه دیگر. خدا نگهدار تک تک شما.